السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات پایانی سوره بقره بودیم و دسته از آیاتی که مربوط به ربا بود، آیه آخری که مربوط به این دسته از آیات بود آیه شریفه‌ای بود که بعد از اینکه بحث ربا رو و صدقات رو مطرح کردند، بحث معاد رو پیش کشیدند که مراقبه معاد رو در اینکه انسان در سبک زندگیش بتونه تصمیم درست و عمل بگیره به عنوان یک کد و کلید ذکر میکنن. این بحث فقط مربوط به اینجا نیست، کلی مسئله است که مراقبه به معاد انسان رو نسبت به تصمیم گیری‌هاش و اراده‌هاش کاملا متفاوت می‌کنه با کسی که مراقبه معاد رو نداره و از معاد فقط یک مفهومی در نظر داره. لذا ایشون در خدای سبحان در آخر آیات قرآن، در این آیات دست از آیات، یاد معاد رو ضامن تمام در حقیقت این امر پذیری ها و نه پذیری ها می دونن و به عنوان یک دستور العملی که اگر می خواهی ضمانت اجرا پیدا بکند، همین معارفی که گفته شد و احکامی که گفته شد، با یاد معاد می تونه این ضمانت اجرایی پیدا بکند. و یاد معاد رو هم اینجوری بیان می کنن که وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس در اینجا ببینید تقریبا سه فراز دارد. میفرماید که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، از اون روزی بترسید و مراقبه داشته باشید که یک، ترجعون فیه الی الله، رجوع به معاد، رجع سلام علیکم، بازگشت است که رجوع به معاد پیدا میکنی. دنبالش می‌فرماید ثم توفى كل نفس بما كسبت، هر آنچه که هر نفسی انجام داده کاملا در حقیقت به او تحویل داده می‌شود. نکته سوم این است که می‌فرماید که دنبالش می‌فرماید که و هم لا یظلمون، و ظلم هم صورت نمی‌گیرد. خب این حالا سه فراز رو به اختصار هر کدوم رو نکته‌ای عرض می‌کنیم. و تقو یوما، این یوم نکره آمد که عظمت اون روز رو با یوم برساند، که نشون بده قابل وصف نیست، اینقدر عظیم است که قابل وصف نیست. همین قابل وصف نبودن عظمتی شد. ما خیلی از اوقات فکر میکنیم هر چیزی رو بیشتر بشناسیم باعث میشه که بهتر با او رابطه برقرار کنیم. گاهی بعضی از حقایق هستن که این مقدار شناخت که نمیتونیم بشناسیمش، این مقدار شناخت که نمیتونیم بشناسیمش لعظمته، این سبب در حقیقت شناخت بیشتره، سبب مراقبه و تأثیر بیشتره. گاهی مثلا امت بنی اسرائیل از بس که ظاهرگرا بودن و حسگرا بودن دائما موسای کلیم علیه السلام اینها رو میکشید، میبرد تا یه لحظه بلشون میکرد، دوباره برمیگشتن سر جای اولشون. اجعل لنا اله کما لهم آله، خدایی باشد که دیدنی و قابل حس و لمس باشد. درسته؟ ماها هم عادت کردیم، بشر ببینید تو طول تاریخ از ابتدا چون کودکی توی محسوس رشد میکنه، از محسوس باید عبور کنه، نه عبور کردن به معنایی که حس رو بذاری کنار، به معنایی که تو حس خلاصه نشه، تو حس خلاصه نشه. ولی خب عبور از حس خیلی سخته، لذا اغلب تو حس چی میشن؟ خلاصه میشن و میمانن. همین باعث میشه که دائما تو طول تاریخ خودپرستی چی داشته؟ رواج داشته و بسیار بازارش داغ بوده، چون همه این مرتبه رو طی میکنن حس رو. اما انسان توی مرحله از زندگی باید کم کم از حس چی بشه؟ عبور بکنه. از این حس عبور نمیشه، عبور کردن از حس با تعلقاتی که پیش آمده سخت میشه، همین باعث میشه که تو حسگرایی میمونن. لذا موندن تو حسگرایی عادت انسان است که از ابتدا تو حس رشد بکنن، اما این حس مقدمه باید بشه تا از این عبور کنه، این حس مقدمه نشد که از این عبور کند، بلکه اینو هی خلود در این و رسوخ در این ایجاد کرد. و وقت این باعث میشه چی بشه؟ جهانبینی انسان هم جهانبینی چی بشه؟ ظاهرگرا و حسگرا بشه. وقتی جهانبینی ظاهرگرا و حسگرا شد، اون وقت میگه که چی؟ میفرماید که انما البیع مثل الربا، بی مثل رباست. چون ربا سودش تضمینیه، بی سودش احتمالیه، پس باید اگر اونجایی که بی سود میکنه تازه میشه مثل ربا، اگر سود نکرد که مثل ربا هم نیست و اون اندازه هم نیست، پس تره. دقت کردید؟ یعنی نقطه علو رو چی میگیره؟ سود میگیره، اون سودی که محسوسه. اون وقت بعد خدای سبحان با این آیات که آمده بیان میکند که اون سنت الهی در این نیستش که این سود ظاهری تنها ملاک باشد. انسان یه حقیقت جامعی است، تمام مراتبش باشد و تنها فرد هم ملاک نیست. یعنی اینجور هم نیستش که فرد ملاک باشد تنهایی، و اینجور هم نیستش که فقط سود ظاهری یعنی اینا رو که کنار هم قرار میدیم، هم نظام اجتماعی رو میبینه. تو نظام اجتماعی ربا باعث چی میشه؟ طبقاتی شدن بیشتر جامعه میشه. تو نظام فردی حسگرایی شدید رو به دنبال دارد که هر کدوم از اینها رو به نحوی تحقیق کرده. اون وقت تو پایان میفرماید، اینو میخواستم عرض بکنم که مثلا ما در رابطه با خدا هر چقدر ما فکر کنیم الان خدا رو بخوایم محسوس کنیم برای مردم، فکر کنیم بهتره، اینجوری نیست. مردم تو نهادشون، یه حقیقت رمزآلود رو دوست دارن، یه حقیقت رازآلود رو دوست دارن. نظام خرافات جای اون عقلانیت میشینه، یعنی حسگرایی هست. بعد برای اینکه اون حس انسان که اون حس باطنی گرایی و حس به اصطلاح رمزگرایی انسان هست، اون رو بخوان اشباع بکنن، به چی متوسل میشن؟ و وقت به خرافات. وقتی خرافات و شعبده و سحر رو نمیدونم اقسام این الان مسائلی که الا ماشاءالله وقتی به خصوص انسان به یه مشکلات اجتماعی میخوره، برای تسکین خودش به یک سلسله علل خرافی بیشتر رو میاره. هر جا که مشکلات اجتماعی شدیدتر میشه، سلسله علل خرافی، سلسله مباحث خرافی، علل نگیم، مباحث خرافی شدیدتر تو اون جامعه روش پیدا میکنه. یا جایی که اون نظام معنا و معنی گرایی ضعیف شده باشه ولی این حسشون هستش، رو آوردن مباحث خرافات برای اشباع اون حس شدیدتر میشه. لذا دنبال این باعث میشه که اون وقت رو بیارن به. اما اگر ما اون رازآلودی و رمزآلودگی رو که تو بحث جریان الهیت عالم و خدا هست درست و عقلانی ترسیم بکنیم، طبیعت و فطرت انسان طالب اوست، یعنی این رازآلودگی رو میپسندد. اینجور نیستش که ما مجبور باشیم به دنبال محسوس کردن خدا باشیم. نمیگم نباد در رابطه با تأثیر تو زندگی به صلاح اعتقاد به خدا غفلت کنیم، نه، اینو باید بیاریم بیان بکنیم نشون بدیم، اما این گونه نیستش که خدا رو محسوس کنیم برای اینکه این حل بشه. محسوس کردن خدا لزومی نداره. اون وقت این تو ناحیه مبدعیت یه رابطه است، تو ناحیه معاد هم یه بحث بسیار زیبایی است که انسان ابدیت رو دوست داره، جزء دغدغه های وجودی انسان است. اگر ما تونستیم حقیقتا نشون بدیم ابدیت و معاد این که از دغدغه های درونی انسان است واقعی است و وجود دارد، قطعا انسان ها چی هستن؟ تو این سیر علقه هاشون و روابطشون تغییر میکنن. لذا ببینید تاثیرگذارترین کاری که انبیا میکردن برای بهرمندی از اون بیان توحید بحث معاد بوده. لذا بحث معاد باعث میشد یه دفعه شهادت طلبی ها، ایثار ها، گذشت ها، هر چقدر بحث معاد تو دایره زندگی انسان قوی تر، مصداقی تر، تأثیر گذارتر مطرح بشه، انسان کندنش از دنیا راحت تر میشه. یعنی دو تا هوو هستن، دنیا و آخرت ضرورتان، دو هوو هستن. اگر دنیا قوی شد معاد ضعیف میشه، اگر معاد باوری قوی شد دنیا تازه نگاه بهش عاقلانه میشه. به چه معنا؟ به معنایی که حدودش دیده میشه خوب، نقایصش دیده میشه خوب، و بعد انسان میفهمه دغدغه های ابدی انسان با در حقیقت دنیایی که نقص به صلاح روزمرگی و به تعبیر امیرالمومنان عیشش کدره، عیشش ناقصه و سقفش کدره، این در حقیقت اینه انسان جاش پس اینجا نیست، برای اینجا نیامده. در حالی که الان همه ما اگر که یه خورده خودمون رو کنکاش بکنیم، باور ماست که برای اینجا اومدیم. یه ذره جا به جا میشه چی میشه؟ هول و حراس همه وجودمون رو میگیره، چون باور به معاد در کار نیست و دنیا در حقیقت انسان رو باور ما این است که دنیا تمام وجود ماست. اما اگر کسی باور کرد که نسبت دنیا که 100 سال هم باشه با تمام مثلا حالا کمالش نسبت به ابدیت یه نسبت چیه؟ او وقت آدم به فرماش هستای طلابهاتیشون فهمده، اگر آدم به اندازه که برای خونه ساختن وقت میذاره فکر میکنه برای در حقیقت ساختن خودش وقت میذاش، ایشون به او همونقدر کفایت میکرد درست میشه، همونقدر که ذهن مشغول میشه، توجه جلب میشه، انسان خلاصه دقت میکنه، شب خلاصه میلید تا قبل خوابش فکر اینه، صبح که بلند میشه اولین دغدغه‌شه، خوابش هم گاهی خواب همین چیزا رو میبینه اون مدتی که مشغول ماست. ببین اگر انسان این دغدغه رو در واقع همین اگر یه سال دو سال این دغدغه تو وجود انسان برای ساختن یه خونه لازم، همین مقدار اگر برای ساختن خودش با این دغدغه، با این شدت، با این شوق بذاره انسان ساخته میشه. ما بحث معاد رو کم کار کردیم روش، جاذبه های معاد رو در به اصطلاح دین باوری کم استفاده کردیم، توحید رو گاهی بیشتر مطرح میکنیم، اما قرآن کریم معاد رو بیشتر مطرح میکنه و حتی توحید رو در رابطه با معاد مطرح میکنه. یعنی توحید رو ظهورش رو تو معاد میبینه، ظهور توحید رو کجا میبینه؟ تو معاد میبینه. لذا رشد توحید رو و ظهور توحید رو و حقیقت توحید رو مرتبط با معاد معنا میکنه. این بحث معاد رو به عنوان یک بحث جدی که اینجا هم الان به عنوان یک راه داره نشون میده که تو برنامه ریزی هاتون توی نقشه های راهتون ببینید این رو که وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بله
بله، در ادیان و سخن اولیاء دین نباید این مبدأ و معاد یک محکمی باشه که هیچ مثلا جای شک و شبهه و تردید و اختلاف وارد نشه.
ببینید اساسش این هست، اما تو این تطبیقش غیر از این شده و لذا میبینید که خدای سبحانه وقتی میفرماد که اینو گرفتار گردابه تو دریا میشن، میگن چی؟ دعو الله مخلص. این معلومش محکمه دیگه، و الا انسان تو اونجایی که از همه چی منقطع میشه، همه اسباب یادش میره، معلوم اونا محکم نبوده، اونا متشابهاتی بوده که جای محکم نشسته بوده. اما وقتی که اون محکم اون متشابهات میریزه، یه دفعه چی میشه؟ اون محکم اساسی خودش رو نشون میده. درسته؟ تو نظام معادم همین جوریه، یعنی انسان دغدغه ابدیت رو داره، طلب ابدی، این طلب ابدی تو وجودش ممکنه فکر کنه این دنیا جای او رو بگیره، اما اشتباه مصداقه نه مفهوم. یعنی دنبال ابدی است، متو ابدی رو تو چی دیده؟ ابدی رو تو این دیده، چون این رو دیده چنگ زده به این وای ساده اخلد الی الارض، این خلود به ارض، یعنی ابدیت رو تو این دیده، را بقایش رو تو این دیده. این دو دغدغه ای رو که در قرآن کریم نسبت به آدم سلام الله علیه اونجا شیطان مطرح، هل ادلک علی شجره الخلد ابدیت و ملک لا یبلا، سلطنت بی پایان، قدرت تمام بیمانه، این دو تا دغدغه وجودی همه انسان محکمشون هم هست، منتها این دو تا دغدغه مصداقا چی گرفته میشه؟ لذا خدا به انسان وعده داده در قیامت انسان مؤمن لهم ما یشاؤون فیها، یعنی چی؟ ملک لا یبلا. لهم ما یشاؤون فیها یعنی چی در قیامت؟ یعنی در بهشت، یعنی چی؟ ملک لا یبلا، اراده کن فیکون است. ما الان اینجوری نیستیم، ما خیلی اراده هامون نافذ نمیشه چون قدرت نداریم، همش دست ما نیست، اختیار ما نیست، تازه اراده هامون هم کوچیک شده و تقاضا هامون هم کم شده، اما با همه اینا همین هم اجابت نمیشه. اما در نظام بهشت دارد که اونجا این ملک لا یبلا چی میشه؟ محقق میشه، سلطنت لهم ما یشاؤون فیها، شاء این تحقق کن فیکون. درسته؟ و از اون طرف ابدیت خلود هم فیها خالدون، اون در قد شجره خلد، یعنی این دوتا رو قرآن به عنوان چی میبینه؟ هر دوش هم در معاد محقق میشه. یعنی دو دقیقه وجودی انسان که محکمات وجود انسانه هر دو در معاد محقق میشه، هم ملک لایبلا، هم در حقیقت چی؟ هم شجره خلد، هم خلود، هم سلطنت بی منازع در بهش محقق میشه برای انسان و وعده داده شده. پس اگر ما درست بتونیم ترسیم کنیم این دغدغه رو، گره بزنیم، درست رابطه برقرار کنیم، جز محکمات وجود انسانه که انسان بهش رضا زود رضا. میبینید که اون جایی که این درست مطرح میشه تا پای جان دادن چی میشه؟ جلو میرن افراد و باکیشون هم نیست، سبقت هم میگیرن، سبقت هم میگیرن، چون این باور در حقیقت اینقدر محکمه تو وجود. و الا اگه محکم نبود خیلی باید زمین سازی میشد تا این جا بود، ولی اینجوری نیست. وقتی که درست بیان بشه طلب وجودی انسان رو به اون سمت میکشونه. بقیه هم اشتباه در تطبیق دارن، نه اشتباه در مفهوم. جاودانگی رو میخوان اما ملک لایبلا رو، اما ملک لایبلا رو در پول میبینه، یعنی احساس میکنه پول، سلام علیکم تعالی، پول بیشتر رو فکر میکنه چی هستش؟ سلطنت بیشتره. اما نمیدونه که این سلطه، سلطه بر ابدان حتی اکثری هم که باشه، ولی سلطه بر جانها نیست، به طوری که جان با تمام وجودش به سمت این بیاد نیست، بلکه ابدانه. میگفت خلاصه کیک مسئول بود، خلاصه مثلا برادرش از دنیا رفت، یک جمع کثیری در ختم شرکت کرده بودن که جا نبود، یعنی مسجد پر میشد و خالی میشد. بعد این بنده خدا مدتی بعد عزل شد یا دیگه مسئول نبود، پدرش از دنیا رفت. میگفت رفتیم مسجد دیدیم، ای بابا این بنده خدایی که هم چند وقت پیش مسجد پر میشد و خالی میشد و اصلا جا نبود، همینجور الان پدرش از دنیا دید. چند نفری آمدن به گوش کنار مجلس نشستند و این مولی این است که مقام رو چی میدیدن؟ مقام او رو برای خودشون یک قربی میدیدند، یک در حقیقت واسطه میدیدند، و الا شخصش ملاقه بوده این آدم. که تعبیر روایت این است که اگر کسی ثروتمندی رو یا صاحب مقامی رو اکرام کنه به خاطر ثروتش، دو ثلث دینش رو از دست داده، دو ثلث دین، دو سوم دینش رو از دست داده. یه مقصد آدم یه شخصیتی تو جمهوری اسلامیه، میگی مثلا مسئول، آدم میره از باب این که یه مسئول جمهوری اسلامی رو تکریم کنه، میگه بحث اب نداره. اما یه موقع شون حالا مسئولمونه، همه اون سازمان و همه اون اعضا بالاخره باید خودشون نشون بدن که ما آمدیم، حاضر رو بزنن اونجا، وگرنه فکر میکنن اگه حاضر بخورن یه قربیه برای اینجوریه دیگه. اگر ما حواسمونه معاد باوری هنوز خوب خودش رو به فعلیت نرسونده در وجود ماها، اگر خود ما از صبح بلند میشیم باور به معاد تو وجودمون واقعی باشه، با این که مفهومی باشه تفاوت نمی کنه؟ رفتارمون، کردارمون، نگاهمون، قدمهایی که برمیده تفاوت نمی کنه؟ خیلی تفاوت میکنه. لذا بحث شناخت معاد و باور به معاد هنوز از اون ظرفیت هاییست که ما به عنوان ظرفیت آخر و زمانی دین ازش استفاده نکردیم درست. روش هر چی کار بکنیم به عنوان ظرفیت آخر و زمانی. حتی این رو باید بگیم تمدنسازی توحیدی بر اساس باور به معاده، چون تمام قوانین بر اساس باور به معاد جور دیگری اطاعت می شود. بر اساس باور به معاد جور دیگری شوقی میشه حرکت، در حقیقت حرکت چی میشه؟ شوقی میشه و غیر از اونجا. حتی خوفیش هم خوف معاد، خوف الهی شد مانع ندارد، اما در این حال قلبه با شوق میشه و اعمال انسان دیگه مراقبت ها مراقبت های الهی، با معاد که مراقبت های الهی شکل میگیره و انسان توحیدی میشه. لذا تمدن اسلامی بر پایه معاد باوریه، یعنی معاد باوری خودش رو اونجا جلوه میده و آشکار میکنه. خب و تبویا من ترجعون فیه الالله، پس این یه نگاه که از اون روزی که ترجعون فی یومنم نکرامت تا عظمت اون روز رو برسونه که غیر قابل شناخت است، عظمت داره، شما نمیتونید به کنهش برسید. ترجعون فی الالله، شما رجع داده میشید، رجوع پیدا میکنید، رجوع نشون داده میشه که انسان اونجاییست. ترجعون فی یعنی عود عین بدعه، یعنی در رجوع انسان میفهمد که اونجاییست. این اساس معادم یعنی عود، یعنی انسان تو معاد داره برگشت میکنه به اصلش. اینجوری نیستش که داره یه جای جدید میره، داره چیکار میکنه؟ برگشت میکنه به از عود دیگه، کما بدأ ناکم تعودون، عود میکنه، عود یعنی برگشته. اصلی خودش در این که معاد شناخته بشه خیلی عظیمه. درسته که نشأ کن فی ما لا تعلمون، شما رو داریم انشاء میکنیم در اون چیزی که نمیدانید، اما این نمیدانید مربوط به غفلته. ولی وقتی انسان میره اونجا، کل ما رزق و من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وعطوبه متشابها. اونجا علتها رو که میفهمه و میبینه، میبینه اینا متشابهه، عوده، نه خلاصه ابتدا باشد، عوده. اینا تعبیرات خیلی در معاد، ما درست هنوز از معاد استفاده واقعی نکردیم. یه ظرفیت و یه توان تو وجود انسان و یه حقیقت در بیرون. توان تو وجود انسانش به این است که انسان معاد باوری تو وجودش در حقیقت نهادینه شده است، که اون طلب نامتناهی، اون جاودانگی، این رو میخواد، این از درون انسانه. از بیرون هم یه حقیقت اینجوری تجلی یافته است، متحقق شده است، لذا محقق است و این در حقیقت تقاضا اجابت شده است. پس هم از درون یک در حقیقت کشش است، یه قوه است، یه تواناییه، هم در بیرون این توانایی اجابت شده، ولی ما نتونستیم بین این استعداد و خواست با اون در حقیقت تحقق گره بزنیم. چون گره نخورده، شله، رابطه برقرار نشده، به اهداف کوتاه مدت دنیایی انسان قانع شده، دنیا رو در حقیقت چی دیده؟ اون حقیقت اصلش دیده. خب بعد میفرماید ترجعون فیه الی الله ثم تبقى کل نفس ما کسبت، که حالا این آیه رو تو سوره انعام انشاءالله ایشون وعده داده، آیه 60 و 61 سوره انعام، اونجا مفصلتر بیان میکنیم که به چه معناست. بعد اینجا فقط همین مقدار که توفا کل نفس ما کسبت، خدا توفی میکنه، توفی کردن در اون دعای حضرت زهرا سلام الله علیها است در فلاح السائل، میفرماید که خدای سبحان بدن رو میمیراند، نفس رو توفی میکند و روح رو قبض میکند. سه مرحله و سه طور، بدن میمیرد، نفس توفی می شود، روح قبض می شود. اینا سه طور بیانه. لذا گاهی ممکنه روح و نفس جای هم استعمال بشن، توفی نسبت به روح به کار برده بشه یا قبض نسبت به نفس، اما وقتی که اینا کنار هم دیگه بیان در جمع باشن، این هر کدام حکم خاصی داره. توفی اخذ به تمام است، قبض برگشت است، مثل در لایق سطو و یقدر، درسته که یقدر سطو و یقدر این بست و قبض است، یقدر در اونجا قبض است، که بست پیدا، بست دادن و قبض پیدا کردن، که این نگاه در حقیقت اینجا میفرماد که سمت و و توفا کل نفس ما کسبت، توفی اخذ به تمامه. اخذ به تمام در جایی که حسن است به چه معناست؟ یعنی هیچ ذره از حسنات نمیمونه الا اینکه خدای سبحان او رو اخذ میکنه. اما باب بالاترش یعنی اضافهش رو، توفی یعنی اضافه هم ایجاد نمیشه، نقص حتما ندارد در اونجایی که حسن است، حتما نقص ندارد، اما نسبت به اضافه سکوت دارد. توفی دقت بکنید، اگر میگیم توفی نسبت به انسان صالح یا اعمال صالح، یعنی اخذ به تمامی اعمال صالح، به طوری که ذره از عمل صالح که این انجام داده نیم. چرا؟ و هم لا یظلم، ظلم نمیشه. اگر این چیزی انجام داده باشه و حساب نشه چی میشه؟ زور شده بهش. اما از طرف سیئات چی؟ ببینید این رحمت رو ببینید در خدا با کی طرف ایم. از طرف سیئات چگونه است؟ از طرف سیئات میفرماید که تو سیئات اضافه توفی، یعنی اضافه ظلم حساب نمیشه، اضافه حساب نمیشه هیچ، یعنی هیچی مثلا نیست که یه سیئی رو نکرده باشه این به ازاش بنویسن، هیچ اضافه نیست. اما نسبت به کمتر چی؟ یه افعال کثیر. خیلی ها در حقیقت چیه؟ همین دنیا بدون سبب خدا می آمرزد، یعنی کمتر میکن پذیر از سیئات. همچنان که در اونجا عمل صالح چی بود؟ نسبت به اصل عمل هیچ کمبودی نبود، اما نسبت به اضافهش لدینا مزید، ما اضافه میدیم، درسته؟
لدینا مزید اضافه در اون، یعنی باز اون طرفش، نبندی اون طرفش ها. توفی نسبت به عمل صالح در اخص به تمامی است که چیزی از قلم نیفته. اما آیا همینایی که فقط از قلم نیفت اینا بوده، همینا رو فقط می‌نویسن؟ میگه نه، اون برش بازه. خدای سبحان در نوشتن بیشتر تو اون دستش بازه، لدینا مزید. اما تو عمل ناصالح این خیلی نگاه رو اگر نبندیم حواسمون باشه، توفی رو در دو طرفش نبندیم، تو عمل صالح با اون کمالش رو باز بذاریم، اضافهش رو باز بذاریم، تو عمل ناصالح چیش رو باز بذاریم؟ کم شدنش رو. میگه حتما و حتما چیزی اضافه برای این نمی نویسن، هر چی که انجام داده رو می نویسن، اما چیزی اضافه براش نمیسن. اما آیا هرچی انجام داد رو بنویسن چیزی پاک نمیشه، خط نمیخوره، نوشته نه؟ میگه چرا، اونجوری هم هست که عمل ناصالح انجام نوشته نشه، امکان پذیره، با توفی سازگاره، این خلاف توفی نیست. توفی یعنی حقی به قرینه و هم لا یظلمون، اینا ظلم نمیشن. ظلم کجاست؟ اونجایی که عمل صالحش کم بود نداشته باشه، ننویسن، کم ننویسن، و اگر عمل ناصالح داره اضافه ننویسن، این لا یظلمونشه. اما اگه زیادی بهش دادن تو عمل صالح، ظلم شده بهش؟ نه. اگه تو عمل ناصالحش کم نوشتن واسه اش، ظلم شده بهش؟ نه. لذا سازگار این توف ثم توفا کل نفس ما کسبت، این ما کسبت رو با این نگاه. بله، بعد اونجا هم که اضافه شد داره دیگه، این بیان همینه دیگه. بله، این بیانه. من فکر کردم ما حالا وقت از اون شد، حالا پس اینو بخونی تطبیق بشه دیگه. دیگه می‌خواستم حالا دیگه لایوز لمونش هم دیگه، حالا همین فی تزئیل لآیات الربا ما تشتمل علیه من الحکم و الجزا، بیان این که حکم و جزاء آیات الربا رو اینجا میخواد، به ما تشتمل علیه من الحکم و الجزا منتها به تذکیر عام به یوم القیامه، اونم به بعض اوصاف الذی یناسب المقام و یحیی. ما اینجا امروز گفتیم همه روایات هم میخونیم خلاصه، و یحیی ذکره نفوس لتقوى الله تعالی و الورع عن محارب فی حقوق الناس التي تتکی علیه الحیات و هو ان امامکم یوما. این چیه؟ این در حقیقت قیامت، ان امامکم یوما ترجعون فی الی الله فتوفى كل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. اما معنا حاضر رجوع، این هم یه بحثه، اینجا ایشون فقط اشارهشو کرده، رجوع به سوی خدا با توجه به اینکه احاطه خدا تامه یعنی چی؟ توفی اخذ کردن با توجه به اینکه سلطه و سیطره و ایمان خدا تامه، پس یعنی چی؟ میفرماید این توفی و اون در حقیقت رجوع به لحاظ در حقیقت مظهره، نه به لحاظ ظاهر که خداست. اینا برمیگرده به کی؟ برمیگرده که این تا به حال از خدا غافل بود، اونجا خدا رو مییابد، رجوع اینه. این یک کد بسیار کلانی است که تو تمام آیات معاد و جزاء و رجوع و قهر و غضب و رضای الهی، تمام اینها این کد سرایت داره. یعنی تمام اینها ظاهر اولی این است که خدا رجوع میکند، خدا در حقیقت، اما حقیقتش این است که چی شده؟ چون اونجا محکمات حاکم است بر این که منتها باور مردم با این چی میشه؟ زود گره میخورد، زود در حقیقت محقق میشود. اما حقیقت این مسئله این است که انسان تو این رابطه پرده هاش بالا میره، رجوع به معنای بالا رفتن پرده هاست، نه رجوع به معنای رجوع مکانی، رجوع زمانی، رجوع حالی، رجوع اینا نیست، رجوع گفتاری اینا نیست، بلکه رجوع به معنای رجوع وجودی است، به این معنا که وجود این کتاب ها در غفلت بود، حالا در محضریت قرار میگیره، حالا در حقیقت ترجعون فیه الالله. الالله یعنی در حقیقت برای این الان خدا چی میشه؟ خدا در حقیقت تو صحنه هستی کاملا برای این آشکار ادراک میشود. آشکار نبا چشم دیدن دیگه، کاملا آشکار شد معنای ادراکشه. بعد میفرماید که اما معنا حاضر رجوع مع کون ناغیر غائبین عن الله و معنا حاضر توفیه، که اینا به چه معنا میشه باید خدا سیطره و کامل داره، فسیجی الکلام فیه فی تفسیر سوره الانعام ان شاء الله تعالی. که توفی هم قبلا گفتیم که گاهی میگه خدا توفی میکنه، گاهی میگه ملائکه توفی میکنه، گاهی در حقیقت میگه کسی، گاهی میگه ملک الموت توفی میکنه. این به لحاظ چیه؟ اینا به لحاظ متوفاست، نه به لحاظ متوفی. و الا اونجوری که ملک الموت هم توفی میکند و رسول توفی میکنن، بازم در حقیقت خدا متوفی است، چون اونا در اونجا مندکن. پس اگر میبینیم به لحاظ متوفاست که بحث قبلا مفصلی داشتیم که این متوفایی که داره توفی میشه وقتی سلسله اسباب میبینن ملائکه رو میبینن، اگر در حقیقت حشرش فقط با خدا بوده فقط خدا رو متوفی میبیند که الله یتوفی الانفس یا قل یتوفی ملک الموت الذی وکل بکن یا توفت و رسولون، هر کدوم از اینها این ستا در روایت میفرماید یه حقیقت واحد است. و قد قیل ان هذه الآیه تبتغوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت آخر آیه نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سیجیء ما یدل علیه من الروایات، البحث الروایی که در بعضی از روایات دارد که 21 روز بعد از این آیه حضرت از دنیا رفتن، در بعض از روایات داره 8 شب سمانیت لیاله، یعنی بعد از 8 شب بعد از نزول این آیه که این آخرین آیه است. و همونجا دارد که نقل کرده ابن عباس وقتی این آیه نازل شد جبرئیل به پیغمبر خطاب کرد که این آیه رو در خلاصه 282مین سوره بقره قرار بده، یعنی اونجا سمانین و معتن که در اونجا در 282مین سوره بقره قرار بده، از این استفاده میشه، از این روایت و چندین روایت نظیر این که ترتیب آیات و چینش آیات تو سوره ها چی هستش؟ جای خاص داشته که توسط خود پیغمبر بعضی از این مبنا پیدا که مبنا استفاده که از این به سال روایت و نظایری که چند تا دیگه روایت اینجوری هم هست استفاده کردن که اینجوری بوده. حالا اگه چند تاش ذکر شده نه از باب این که فقط این چند تاست، از باب این که اینها مشهور شد به جهت خاصی، مثل این که آخرین آیه است جلوه پیدا کرد، این ظهور بیشتری پیدا کرد در بله حالا دیگه اون اختلاف رو دیگه سر چیز دیگه اونجا باید بحث بکنیم که بسم الله رو حساب کردن یا نکردن، الفلامیمون حساب کردن یا نه، چون بسم الله رو در غیر سوره هم گاهی حساب نمی کنن بعد از الفلامیم حساب میشه دیگه، حالا اینجوری چیز کنیم زود خلاصه سر میگه سر این ورش رو نه که این ورش کار بکنیم، این برام مبنا، ولی اینجور آمده که در روایت آمده، در روایت البته عامیه از ابن عباس روایت، ولی خب قابل اعتناست که این روایت حالا من الان نوشته بودم، ولی فرماید که این رو قرار بدید حاضر آخرات نزلت من القرآن به قول جبریل زعها فی رأس سمانین و المعتین من البقره ان ابن عباس مجموع البیان اینو نقل کرده مجموع البیان خونده
میشه برشته زعها فی رأس یعنی 28
حالا این مثلا اینجوری بشه دیگه، حالا با این بیان ایشون یا خلاصه خب از آن شدش آقا یا نشدش؟ این بحث روایی رو ما فقط نکام روایات زیادتری هم حولش نوشتم، نشستم کلی روایات دیگه از غیر از اینا رو آوردم، منتها ما به اصلش هم نرسیم روایات خودش رو بخونیم، چه برسه روایاتی که حالا سعی میکنیم نکاتش رو فقط بگیم که یک جلسه هم بلکه نخواد که چون خیلی بحثمون عقبه و این اواخر این سوره بقره هر چی نگاه میکنیم تمام نمیشه این چند صفحه آخر. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته مال وقتم هست نیم ساعت شده ها، اینم خلاصه بی اثر نیستش. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم و الله شما جان چی رو آمی هستن؟ این روایات نه سند این روایات از طریق عامه آمده، فقط ابن عباس نیست، سند روایات از طریق عامه آمده. بله
این بحث موادی که فهمیدی شما وقت خود حوزم تقریبا هیچ درس اخلاق معادی نیست، اگرم باشه اسفار جلده هشت رو نمه که به صورت
ما بعد گفتیم آخه ما سه جلد معاد روایات معادی گفتیم، سه جلد معاد
ضبط شده،
بله ضبط هم شده 230 جلسه است.
چند سال
ماله 7-8-10 سال پیش بوده
نمیخوایی دوباره شروع کنیم
دیگه، گفتیم خیلی مفصل هم گفتیم نزدیک 4-5 سال طول کشیده بود، ولی دیگه خب حالا نواراش هم هست،
یک بودیم
حالا نواراش هم هست اگر ببینید همون عادت بالاخره
اینترنت هم هست،
بله بله هستش، بله هست شمون شبکه چیزم فکر کنم هستش، بله بزنید معاد هست
مثلا تو کتاب نمیش اینو بر نخورید،
بله ما همین روایات تک تک روایات یعنی
جلد 8 و 9
نه جلد 6 و 7 و 8
6 و 7 و 8
آره سه جلد بهار رو از 6 از اواسطش دیگه میشه چون قبلش کتاب عدل میگه
یعنی که صدا معاد دار لنگا روام تمدن اسلامی با بیانای قبلی که در دستور روح همه توحیده،
بله دیگه اونجا توحید حقیقتش گزارش این به واسه معاد توحید آشکار میشه.
خود جلسه
ما این هرچی به سمت معاد
حرکت
کردم که حقیقت توحید تو معاد آشکار میشه. گفتم اینو یعنی اون توحیدی که میخواد خودشو خوب نشون بده تجلی بده کنه تو دریان معاده که خودشو نشون میده. لذا هر چیزی به مقداری که معاد نزدیک میشه توحید توش حاکمیتش محقق بیشتر میشه. لذا جریان ظهور به مقداری که رابطه با معاد پیدا میکنه ظهور توحید پیدا میکنه.
هر چقدر به توحید نزدیکتر شه این تجلی معاد بیشتر،
یعنی باید تجلی معاد بیشتر شده باشه چون توحید نزدیکتر بشه.
آقای قاضی هست که من مثلا
لذا بعضی تو همین دنیا قیامتشون قیام میکنه به همین معناست که توحید درشون محقق شده چون معاد درشون در همین جا موتو قبلا تموتو توحید رو محقق میکنه.
همون اسم الباطن
یعنی آشکار، یعنی اونجا اسم الباطن هم براشون همینجا آشکار میشه. کشفنا عنک غطاءک، بعد امیرالمومنین میگه لو کشف الغطاء مزدت توی قیامتش همینجا. بعد از پیغمبر میگه میپرسیدن که تا قیامت راه چند یا سلونه کن ساعه، میگه مثنوی میگه که میگه از قیامت پرسیدن تا قیامت راه چند، یعنی پیغمبر خودش خود قیامته چون محضر از حیات توحیده.
خب وقت اونایی که من اینجا بایدی که در موضوع خود موجود حضرات توی قیامت اینا هست مثلا یه زمان خاص برای قیامت جدا از اون نیست؟
یه قیامت زمان نداره دیگه. میدونید برای ورود به برزخ ما مردن ما زمان داریم، مردن بدن ما چون زمان داره، بدن وقتی میمیره زمان داره، اما نفس انسان و روح انسان زمان نداره. مثلا وقتی وارد برزخ میشه تو برزخ زمان نیست، اما ورود به برزخ زمانی هست به این معنا که من امروز مردم، دیگری مثلا دیروز مرده، دیگری فردا. زمان نیست،
زمان
نه زمان نداره،
محشر
نداره.
با چه جسمانی
حالا اون میگه
در جسم متعلق به ماده زمان داره؟
نه زمان نداره. چرا؟ منتها اونجا این حقیقت باشه تا خلاصه وقت دیگری. اون بحثای معاد اجمالا گفتیم یه بحث دقیقیه که اونجا زمان نیست.
یعنی پس این ظاهر اولی که ما از آیات میفهمیم
که اونجا کن فیکون عالم، وقتی کن فیکون تدریس نیست، زمان نیست. عالم جو میگن که انسان مظهر چی میشه؟ مظهر کن فیکون میشه. من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. تا به حال من اراد ازا اراد ان یقول شیء کن فیکون، از حالا بعد تا هم اراد ان یقول کن فیکون. تو هم بخوای چیزی بگی کن فیکون. اینا تدریج ولی زمان نیست. اینجوری
در واقع
نه لقد جئتمونا فرادا، شما اونجا فردید، اما این فرد به چه معناست؟ نه به معنای فردی که اینجا میشناسید، نه به معنای فردی که اینجا میشناسید، بلکه اونجا فرد شامل، اونجا فرد
اون هر کسی تو شهر نیست
با شخص. یعنی اگه کسی نفرت داره با از کسی دیگه اونجا همراهش داره، اما اگه کسی بگه محبت داره چون شموله این فرد شامل اونجا هست. یه همه رو میخوادم یه حالا بدونه دیگه. پس بیم تا آخرش بعد هم بکن آخر دعوان اون الحمدلله رب العالمین.